بتون به خیر، به عافیت، به سلامتی، به برکت انشاءالله. ممنونم که همچنان با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه هستید. انشاءالله به امید پروردگار تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. برنامه های مختلفی رو تقدیم خواهیم کرد که انشاءالله فهرست و زمان پخشش رو در فرصت های آتی عرض خواهم کرد. برنامه عهد می‌بندم که شنیدیم 14 و 45 دقیقه برای شما باز هم تکرار میشه و خوشا به سعادت همه اون کسانی که هر عملی رو انجام میدن عشق این رو دارن که قلب نازنین آقای امام زمان علیه السلام رو شاد کنن. در ادامه این بخش از برنامه ها با روایت رهبری همراهتون هستیم، روایت انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقبیان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب. بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
اشکالی که از نظر قانون کردن این است که
آیت الله مشکینی با خواندن اصل 107 قانون اساسی بحث جدید را شروع می‌کند.
خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، نه فعلیت مرجعیت دارند. از 10 نفر خبرگان مثلا دیدن این 10 نفر صلاحیت مرجعیت دارن، یا این 5 نفر صلاحیت، این 20 نفر صلاحیت مرجعیت رو دارن. از میان اون 10 نفری که صلاحیت دارن 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع. پس این که اول تصریح کرده که از میان کسانی که صلاحیت دارن، پس این 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع هم یعنی مرجعی بالقوه، یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را داره، نه مرجعی بالفعل. پس این معنا درست میشه، یعنی اول این جمله آخر این جمله را روشن میکنه.
مسئله اصلی پیرامون اصل 107 این است که آیا صلاحیت مرجعیت که در ابتدای این اصل آمده است برای شرط رهبری کفایت میکنه؟ یا رهبر آینده طبق بخشی دیگر از همان اصل باید حتما مرجع باشد؟
از میان 10 نفر که صلاحیت دارن 1 صلاحیت دار را انتخاب میکنن. از میان 10 نفر که صلاحیت مرجعیت را دارن 3 نفر کسی را که صلاحیت دارن. بنابراین مرجعیت فعلی در این عبارت نیست تا اشکال مرجعیت فعلی باشه.
برداشت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان از اصل 107 قانون اساسی این است که کافی است رهبر آینده صلاحیت مرجعیت داشته باشد، یا به عبارتی مرجع بالقوه باشد و در آینده بتواند به مرجعیت برسد. با این حال از نظر قانونی برداشت شخصی آیت الله مشکینی کافی نیست. وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، نکته‌ای که خود آیت الله مشکینی نیز به آن اشاره می‌کند.
وانگهی اگر کسی هم قانع نشه به این موضوع، این را آقایون شورای نگهبان خودشون ملتزمن که معنا کنن. میگن که این کلمه مرجع در اینجا مرجع ذی‌صلاح هست، نه مرجع بالفعل. پس از این جهت اشکالی در مسئله به نظر نمیرسه.
آیت الله مشکینی که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، نکته مهم دیگری را به اطلاع اعضای مجلس خبرگان میرساند و آن حذف شرط مرجعیت در اصلاحات انجام شده روی اصل 107 در جلسات بازنگری قانون اساسی است. اما هنوز قانون اساسی بازنگری شده به تایید آرای عمومی مردم نرسیده بود و جنبه قانونی پیدا نکرده بود. در این شرایط است که آقای هاشمی رفسنجانی نایب رئیس پیشنهاد رهبری موقت را می‌دهد.
قاعدتاً هم کار موقته، یعنی ما الان رهبری نهایی رو نمیخوایم تعیین بکنیم، به دلیل اینکه این قانون اساسی که به دستور امام داره ترمیم میشه باید بعد از او رهبری معلوم بشه و ما هم انشاءالله اون قانون رو در ظرف 2-3 هفته آینده آماده میکنیم، پیش نویسش رو به رفراندوم گذاشته میشه، تکلیف روشن میشه. امیدواریم در ظرف 1-2 ماه آینده تکلیف نهایی معلوم بشه. ما برای این 2-3 ماه حالا تا رفراندوم، تا نتیجه رفراندوم باید رهبری موقت رو در نظر بگیریم.
بعد از صحبت‌های آیت الله مشکینی درباره اصل 107 و شرایط رهبری، حالا نوبت دیگر اعضای مجلس خبرگان میرسد که برای صحبت درباره این اصل از قانون اساسی به پشت بلنگو بیایند. آقای آذری قمی معتقد بود کسی که انتخاب میشود باید شرط مرجعیت را داشته باشد.
اگر ما بتوانیم که قانونی عمل بکنیم، این مسئله موقت رو و شرایط اضطراری رو میتونیم به شکل قانونی انجام بدیم، بدون اینکه به اصطلاح تمسک یا به روح قانون بکنیم یا به مسائل دیگه.
با تنها فردی که از نظر او صلاحیت داشت را معرفی کرد.
الان ما غیر از حضرت آیت الله گلپایگونی کسی رو نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشه یا صلاحیت مرجعیت هم ولو مجد فعلی هم نباشه.
او همچنین پیشنهاد کرد آیت الله خامنه‌ای قائم مقام او باشد.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگونی که ایشون حرفی هم نداره عرض کنم که ایشون رو معرفی بکنن و خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
نفر دوم آقای ثانی ضمن تایید صحبت‌های آیت الله مشکینی معتقد بود که اتفاقاً این خود مرجعیت نیست که باید در رهبر وجود داشته باشد، بلکه جایگاه و صلاحیت مرجعیت هست، یعنی از نظر اجتهاد در حدی باشد که مردم فکر کنند به زودی رسخالی خواهد داد و چنین مجتهدی با چنین جایگاهی در مجلس خبرگان نیز یافت می شود.
اگر خبرگان منتخب مردم که فقها بزرگی در اونها هستند، حالا بعد عرض کنم صلاحیت مرجعیت هم هست به یه معنا، فقها بزرگی در او هستند، اینا فهمیدن که صلاحیت مرجعیت نه به معنای این که الان دارای رساله عملیه تابع شده است، به معنای این که در حوزه های علمیه برای نسل های آینده اینا مطرحند، صلاحیت رو به این معنا گرفت و اکثریت بهش رأی داد. این دیگه احتیاجی به تفسیر از شورای نگهبان ندارد.
آقای ثانی سپس با اشاره به پیشنهاد آقای آذری قمی گفت:
آیت الله العظمى آقای گلپایگانی فقیهی است متدین و متقی بلا شک، در مراحل انقلاب هم همیشه پشتیبانی کرده، اما یه نکته رو نباید نادیده بگیریم. هنوز زود است که ما بتوانیم به همه نسل‌های جوانی که تبلیغات فراوانی در دیروز شده جا بیاندازیم مسئله را. من میترسم خدا اینا خواسته یه عده‌ای نادان و ناآگاه برگردن و بگوین امام امت از دنیا رفت و اون سفارش های امام عمل نشد.
پس از آقای ثانی آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی صحبت کرد. او معتقد بود از نظر قانون اساسی موجود مرجعیت بالفعل شرط رهبری است و نه صرفا صلاحیت مرجعیت.
اگر قانون اساسی هست و ما طبق وظیفه قانون اساسی که به عهده خبرگان گذاشته است عمل بکنیم، باید مرجع بالفعل باشه، و اگر نه اینطور نیست بدیم شورای نگهبان تفسیر بکنه.
او با پیشنهاد موقت بودن رهبری تا زمان رفراندوم بازنگری قانون اساسی مخالف بود.
خود اعلام موقت، اینا موقتا انتخاب شدند به عنوان اینکه جامعه اسلامی را، انقلاب اسلامی را اداره بکنند تا قانون مشخص بکند، این خودش یه رقم تزلزل هست و یه رقم رهبری را کم گرفتن.
اما نفر چهارم آقای امامی کاشانی در مخالفت با مرجعیت بالفعل صحبت کرد و گفت آنچه از نظر شرعی اهمیت دارد شرط فقاهت است و نه مرجعیت.
یه بحث مشروعیت داریم که با این که فقیه تصدی بکنه حل. یه بحث قانون اساسی داریم. بنده میخواستم عرض کنم که بحث قانون اساسی رو ما میتونیم مثل این مشی که در کل دنیا الان وجود داره، یک بحران هایی که در یک کشوری پیش میاد یک کار فوق العاده انقلابی در اون مقطع انجام میدن، بعد سیر قانونی خودشو میکنه و یک کار قانونی بعد انجام میگیره و در دنیا هم متداوله و مسئله تازه ای ما نمیخوام انجام بدیم، یا فردی رو یا جمعی رو تعیین بکنیم. البته مسئله فقاهتش رو در نظر بگیریم، از نظر شرعی بلا اشکاله، از نظر قانون اساسی هم البته بحث میشه. حالا هر چی که اکثریت نظر آقایون بود و اینها، اون روی اون انجام میگیره.
در آن روز سرنوشت‌ساز مذاکرات در مجلس خبرگان با صحبت‌های آقای سید محسن موسوی تبریزی ادامه داشت.
آقایون در تنظیم این قانون اساسی مسئله سیاست و دیانت و وضعیت حضرت امام را و اون روزگار را در نظر گرفتند، گفتن خب با مرجعیت خوب پیش میشه رفت، در مقابل مرجعیت همه مردم اطاعت میکنن، با یک اشاره همه حرکت میکنن، آمدن این لحظه مرجعیت را هم گذاشتن. ولی اون چی در روایات هست، از روایات استفاده بکنیم یا از مقدمات غیر روایی استفاده بکنیم، ولی فقیه اونیست که فقیه باشد دیگه، فقیه و عادل.
آقای موسوی تبریزی هم لفظ موقت برای رهبر آینده را نمیپسندید.
حالا چرا لفظ موقت؟ اگر صلاحیت دارد چرا موقت باشه؟ صلاحیت ندارد موقتش هم درست نیست. شما میخواهید که او حکمش نافذ باشه در تمام امور اجتماعی مسلمان ها. در یک ماه اشکال نداره، یعنی غیر آدم صلاحیت دار موقتا اشکال نداره که نافذ باشه. اگر صلاحیت دارد دائمی است، ندارد موقتش هم درست نیست.
به اعتباری که عضو کمیسیون رهبری در این شورای بازنگری هستم،
در میان مباحثات ناگهان آقای امینی نامه ای را برای خبرگان منتخب ملت خواند. نامه ای از طرف امام خطاب به کسانی که وظیفه بازنگری در قانون اساسی را داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته، پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستن عمل کنند، من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامیمون را بدون سرپرست رها کنیم، باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشون تعیین کنند، وقتی اونها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در اون هنگام می دانستم که این در آینده نه چندون دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آیان را از درگاه خداوند متعال خواستارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی، تاریخ 9/2/68.
با توجه به نظر صریح حضرت امام به عنوان ولی فقیه و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در مورد عدم شرطیت مرجعیت برای رهبری، اما تصمیم گیری در این باره به عهده اعضای خبرگان باقی می ماند و آنها در این باره به بحث خود ادامه می دهند. آقای خلخالی تأکید کرد که مرجعیت بالفعل نیست و کشور نیاز به رهبر دارد، نه مرجع.
در اداره کشورمون احتیاج به رهبر داریم. آقای گلپایگانی مرجع محترم است، آقای خویی مرجع محترم است، آقای منتظری مرجع محترم است، هر کی برای خودش. ما اصلا کاری به اونجا نداریم. ما اینجا جمع نشدیم که مرجع بخوایم برای مردم درست کنیم.
امام تو ذهن که مرجعیت یک مسئله ای که مردم به خود تب خودشون میرن، یه عده مقلد این میشن، یه عده مقلد اون میشن، یه عده مقلد نمیشن. اصلا ما در مسئله خودمون مسئله مرجعی، مگر الان برادران سنیمون در حدود 2 میلیون نفر در میان ما هستن و به این قانون اساسی عمل میکنن، مگه مرجع میخوان؟
او همچنین تاکید داشت که عبارت رهبری موقت ضرورتی ندارد.
ما نمیخوایم بگیم موقت، شورای رهبری موقت انتخاب بگیم به مردم موقت بگی اون کسی که در رأس سپاه، اون کسی که در رأس نمیدونم جهاد، وزیر فلان فلان، این حرفها عرض کنم که خب اینا دستشون شل میشد. مثلا موقت به یه مسئله است که اینجا خود قانون به خودی خود تعیین میکنه.
سخنران بعدی آقای جنتی بود. آقای جنتی توانایی مدیریت رهبری را بر علمیت او ارجح میدید.
اینه که بیشتر بحثا رو مسئله علمیت داره دور میزنه و این مسئله مدیریت و تدبیر و شجاعت و بینش سیاسی، اون که از مسائل اصولی و اساسی و زیربنایی است، کمتر مورد عنایت دوستان قرار میگیره. این احتیاج به تذکر من نیست این حرفا، ولی همه تون میدونید که اساس مسئله ولایت هم در ائمه علیهم السلام و هم در فقیه و در هر ولیی که از جانب خدا معین میشه به عنوان یه حکم سیاسی، برای اینه که یک نظام مقتدر اسلامی بتونه حکومت بکنه. اگر علمیت هم شرط میشه، باز مقدمه ایست برای اینکه اسلامیتش حفظ بشه. مسلم اینو بدونید، اگر یه خورده علمیت بالا پایین بره، در نقش نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین کننده نداره، ولی اگر تدبیر بالا پایین رفت اثر.
سخنران بعدی آقای محمدی گیلانی ملاک را قانون اساسی موجود میدانست.
تمام با قانون اساسی در دست، نه قانونی که آقایون دارن زحمت میکشن دارن تمام میگنن، اون نه اون از قانونیت پیدا نکرده. فعلا قانون اساسی که خبرگان اول تنظیم کردن با اونم کاملا قابل تطبیق، میتونید تطبیق بدید. در همین مجمع دارید فردی یا اگر نشد افرادی رو دارید نام بردن از بعضی از آقایون. آقای حاج سید امیر علی خامنه ای، همه شما ملاحظه کرده اید که ایشون واقعا مایه مباهات است. ایشون وقتی میخواد خطابه ایراد کند، خطیبون کیف خطیب، حرفهای عالی تازه، که اگر من تلاش میکنم و حرفای تازه رو بلد نیستم، حرفای کهنه رو میزنم. جبهه میرود یک سرداریست، ایشون مسافرت میکنه برای خارج، ملاحظه میکنی
5-6 نفر دیگه وقت گرفتن. اگر آقایون میخوان کفایت مذاکرات بدن یا بگیم ادامه.
آن روز 14 خرداد 1368 خبرگان منتخب بعد از 2.5 ساعت صحبت‌های مختلف در این باره پایان این بحث را رأی‌گیری کردند.
آیانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام بفرمایند. به هر حال تصویب شد. حالا اونایی که تردید دارن دیگه گذشت. تصویب شد.
نتیجه این بود که بحث درباره شرایط رهبری کفایت می‌کند. اما هنوز مسئله مهم دیگری مانده بود. مسئله رهبری فردی در برابر رهبری شورایی.
اول باید تعیین بکنیم که شورایی باشه یا فرد باشه. و اگر فرد شد یه جوره رو فرد رأی بگیریم، اگر شورایی شد شورای 5 نفری باشه یا 3 نفری باشه. یعنی 3 تا رأی‌گیری باید انجام بدیم، بعد میریم رو مصادیق. این 3 تا با اکثریت مصادیق گرفتیم با 2/3 رأیمون. خیلی خب، از آیانی که میخوان راجع به فردی بودن به شورایی بودن صحبت کنن، از اونایی که اسم نوشتن.
اصل 107 قانون اساسی موجود که در سال 1358 تصویب شده بود، هر دو شکل رهبری، یعنی هم رهبری فردی و هم شورای رهبری را اجازه میداد. آقای حائری شیرازی با رهبری فردی موافق بود و در دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
امام هم برای مسئله تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضائیه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه یه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفوه به شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهات دیگه میکن.
نفر بعدی آقای دستقیب بود که در موافقت با رهبری شورای موقت سخن گفت.
در جهت شورای رهبری هیچ مهمی پیش نمیاد، ناراحتی پیش نمیاد، ولی به عنوان موقت و مردم آماده هستن و همطور هم که پیشنهاد شد چند نفر از آقایون مجتهدین مطلق به اضافه چند نفر دیگر که به نظر بنده 5 نفر و قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه، خود همین به اصطلاح همین خبرگان خودشون امضا میکنن، به رأی مردم میگذارن و بعد هم به اصطلاح تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکلی پیش نمیاد و مردم آماده هستن.
ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد.
جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی اینها باشند.
آقای موسوی جزائری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد.
زعامت در اداره کشور حقیقتا یک دخالت اجرایی است. احتیاج به مسئولیت، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشور از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بن‌بست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره و لکن ما تجربه نکردیم. عیبش این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه 100 برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این نوع مسائل داشتیم همون اشکال بلکه بدتر عودت بکنه.
آقای ابراهیم دشتی در دفاع از رهبری شورایی گفت در مسائل اجرایی شورا ناموفق است ولی در قانونگذاری شورا کارایی بهتری دارد.
در مسائل اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب میکنه. هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که به صورت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنم، شورای نگهبان مثال میزنم، هیئت دولت مثال میزنم، کارهایی که شورایی در این جاها انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست؟
ایشان همچنین شخصیت‌های پیشنهادی خود را برای عضویت در شورای رهبری اعلام کردند.
جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکینی، بنده همچنین جناب آقای موسوی اردبیلی که مسلماً همینا هستند که بیشتر مسائل انقلاب تا حالا شناختن و مسائل خارج و داخل را میدونن. و الان اگر چنوچه در این شورا حاج احمد آقا قرار بگیرد، یقیناً به مراتب اثر این شورا هم در کار کردن و هم در ایجاد اون مقبولیت به مراتب بیشتره.
واقعیت این بود که از ابتدای جلسه وقتی بحث شورای رهبری پیش می آمد، اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب‌های فقهای حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می شد. حتی وقتی آقای آذری قمی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می داد، از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی و خبرگان هم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
پایان قسمت سوم.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
جامعة الزهراء سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعة الزهراء سلام الله علیها.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معانی متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
ایران و قله پیشرفت و توسعه.
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزو 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه 9 تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
دریافت 10 شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه‌های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره‌سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیینی.
و بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق ایران صدا.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.